بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کسانی که حق بسیار عظیمی به فرهنگ پاک اسلام و مردم مؤمن داره، که تجربه نشون داده خداوند مهربان شخصیت او رو، عظمت او رو و هویت او رو حفظ کرده و حفظ میکنه، و هیچ خطری متوجه وجود مبارک او نیست، مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر رضوان الله تعالی علیه. من شنیده بودم عالم کم نظیر و بزرگ مرد جهان علم علامه عمومی صاحب کتاب کم نظیر القدیر، که خودم هم دو بار افتخار داشتم هر دوبار طولانی محضر مبارکشون رو درک بکنم، فرموده بودن علامه مجلسی به مانند یکی از پیغمبران خدا به دین خدا خدمت کرده. از آقازاده علامه امینی پرسیدم مطلب رو از قول پدرتون نقل میکنن، فرمودن شرارن پدرم این مطلب رو میفرمودن. یه داستانی هم من از فرزند مرحوم حاج شیخ عباس قمی بیواسطه شنیدم. مرحوم حاج میرزعلی آقا فرمودن که من جوان بودم، به قول ما منبرم گل کرده بود به مناسبت این که 20 سال ما مشهد زندگی میکردیم و پدرم سفینت البها رو مشهد نوشت و قسمتش رو بالای سر حضرت رضا نوشت. اون وقت که مسافر خیلی کم بود، اغلب حرم خالی بود، به احترام پدرم و گل کردن منبر خودم 10 شب یکی از ارادتمندان بابا منو منبر دعوت کرد. اطلاعی هم داده بودن که فرزند محدث قومی هاشم عباس منبر میره، جمعیت زیادی میومد. یه شب رو منبر روایتی رو خوندم، نظر پدرم هاشم عباس رو راجع به روایت گفتم و با یه لحن سبک کننده در رابطه با این روایت از مجلسی اسم بردم که مثلا بابای من خیلی بهتر از مجلسی این روایت رو فهمیده. شب سوم منبرم هم بود، نیمه شب پدر رو خواب دیدم، خیلی چهرش گرفته بود. گفت پسرم امشب به مجلسی توهین کردی و این برای من در عالم برزخ خیلی سنگین تموم شد. ایشون فرمودن من خیلی ناراحت از خواب پریدم و صبح به صاحب مجلس گفتم واقعا نمیتونم منبر رو ادامه بدم. اجازه گرفتم، سوار اتوبوس شدم. اون وقتی که 2 شبانه روز از مشهد تا تهران طول میکشید اومدم تهران، شمس العماره پیاده شدم، همونجا هم سوار ماشین شدم رفتم اصفهان. شب چهارشنبه سر قبر مرحوم مجلسی بودم، دعا کردم، قرآن خوندم، گریه کردم، عذرخواهی کردم. شب جمعه دوباره پدر رو دیدم، منو دعا کرد، گفت نگرانیم برطرف شد. این مرد الهی، این انسان قرآن شناس، روایت شناس، خدمتگزار، زنده، جاوید، در جلد 5 کتاب بهار الانوارشون از وجود مبارک حضرت رضا یه روایت یه خطی رو نقل میکنه، واقعا یه خط، بیشترم نیست. این روایت یک خطی، حالا من که خودم از مایه علمی چندانی برخوردار نیستم، راستم میگم رو منبر، چون میدونم هرچی میگم مینویسم، تعارف نمی کنم، شکست نفسی هم نمی کنم. شکست نفسی خودش یه شکل ریاست، ریام خیلی حال کثیفیه. من خودم که از مایه علمی زیاد سوادی برخوردار نیستم، سواد آخوندی معمولیه، این یه خط روایت رو چهار تا مارمزون میشه شرحش بدم. جمله اول روایت رو خیلی نمیفهمم، اون رو معنی نمی کنم چون نمی دونم یعنی چی. جف القلم به حقیقت کتاب من الله به سعادت لمن آمن و تبا و به شقاوت من الله تبارک و تعالی لمن کذب و عصا. یه خط نشد روایت. جف القلم به حقیقت کتاب، من نمیدونم این قلمی که حضرت رضا فرمودن چیه. قلم قلمیه که بر لوح محفوظ ثبت مطلب میکرده. اگر لوح محفوظ معنیش علم خدا نباشه، واقعا یه لوح باشه. و قلم به فرمان پروردگار بر این صفحه حقیقتها رو ثبت میکرده. جف القلم به حقیقت کتاب یعنی آخرین واقعیتی که در این عالم قلم به فرمان پروردگار در لوح محفوظ نوشت این بود، از جانب خدا نوشت، من الله. چی نوشت؟ خوشبختی، سعادت، فقط و فقط مال انسانی که از دو حقیقت برخوردار باشه، پر باشه. حقیقت اول ایمان و حقیقت دومم ترک گناه تا آخر عمر. هم دو کلمه برای عبد آدم رو نجات میده، دو حقیقت. ایمان، اما ایمانی که گره به تقوا داره، چون ایمانی که گره به تقوا نداره یعنی آدمی که مؤمنه، نماز میخونه، روزه میگیره، مستحبی عمل میکنه، سینه میزنه، گریه میکنه، دست را میندازه، زیارت میاد، اما پرهیز از گناه نداره، در حقیقت این آدم داره تو اصل ناب سرکه قاطی میکنه و قیامت هم میخواد این اصل قاطی شده با سرکه رو به خدا بفروشه. سعادت از جانب خدا رقم خورده برای مؤمن تارک گناه، و شقاوت و تیره بختی و بدبختی رقم خورده برای بیدین اسیانگر. هم دین نداره، هم اهل گناهه، هم اهل طغیانه، هم اهل آلودگیه، هم اهل اعمال شیطانیه. این متن روایات. با هم دیگه میریم سراغ سه آیه بسیار مهم قرآن در رابطه با سعادت و شقاوت. این دو واقعیتی که حضرت رضا نقل کردن و رقمشم از جانب خدا زده شده، این دست آیه که از مهمترین آیات قرآنه در سوره مبارکه هود آیه 103 به بعد 103 104 105 من هر سوایه رو دعایه رو قرائت میکنم. شما به خاطر وجود مبارک حضرت رضا به این آیات دل بدین، نه گوش. گوش بدین یادمون میره. این آیات رو با جان بگیرید، سوغات مردین ببرید از کنار حضرت رضا. یوم، ببینید خدا داره حرف میزنه. یوم قیامت روزیست. لا تکلم نفس الا به اذنه. جمله نکره در سیاق نفیه. ما طلبه ها میدونیم یعنی چی. لا تکلم نفس الا به اذنه. قیامت روزیست که از اولین انسان تا آخرین فرد حق حرف زدن و دهن باز کردن نداره مگر خود من به او اجازه بدم. این روز قیامت. اینجا آدم هر حرفی رو میتونه بزنه، هر حرفی رو با دوز و کلک قاطی بکنه، هر حرفی رو با دروغ و با تهمت قاطی بکنه، هر حرفی رو با ناحق قاطی بکنه. اینجا که دهن آدم بسته، مگر اجازه بدن حرف بزنه آدم؟ چی میخواد بگه آدم اونجا؟ پیش کی چی میخواد بگه؟ انسان در اونجا در پیشگاه خبیر علیه. اونجا دیگه آدم میخواد حرف بزنه، با تمام وجود باید راست بگه. شروع بکنه به دروغ گفتن، دهنو میبندن، به دست و به پا میگن حرف بزن، دروغو رو ولش کن. شما بگین که صاحبتون چیکاره بوده. اجازه حرف زدن به کسی نمیدن. همه سکوت، مگه این که فرمان صادر کنم شما حرف بزن. اصول کافی یه روایتی داره، بسیار روایت مهمیه و کمر شکن، چون روایات ما تفاوت داره بارشون، بار بعضی از روایات کوه و داغون میکنه. رسول خدا میفرماید قیامت اولین کسی که وارد بر خدا میشه منم، اولین کسی که اجازه بهش میدن حرف بزنه منم، اولین حرفی که به خدا میزنم اینه. با یه دستم قرآن رو بلند میکنم، با یه دستم هم دست علی و فاطمه و حسن و حسین رو میگیرم، به پروردگار میگم از کل این امت بپرس بعد مرگ من با این قرآن و با این بچه‌های من چه کردم. خیلی دلم خوش نکنم تا از قبر در اومدم پیغمبر تعارف بکنه بگه فعلا برو بهش تا ببینیم حساب بقیه چی میشه. ما تک تکمون باید وایسیم جواب پیغمبر رو بدیم که با قرآنش و با اهل بیتش چگونه معامله کرده. باید وایسن تمام زناب و دخترهای بیهجاب بدهجاب و مولد فتنه و فساد، جوانای جلف غربی شده مولد فتنه و فساد، رباخورا، زناکارا، قماربازا، عرقخورا، به بطالت عمر گذشته ها، همه باید وایسن بگن با قرآن و اهل بیت چه کردیم. لا تکلمو نفسون الا به اذنه. خب بعد آیه میگه که کل مردم محشر دو بخش، سه بخش هم نداره، البته در هر بخشی مرتبه مرتبه و صف به صف داره، اما از نظر کلی تمام جهانیان دو بخشن. فمنهم شقی و سعید، یه دی بدبخت و تیره بختن و تمام درهای رحمت دروشون بسته، و یه دیم خوشبخت و اهل سعادتن تمام درهای رحمت دروشون بازده، اما عاقبت این دو طایفه، اما لذین شبون، کسانی که تیر بخت شدند، نمیگه کسانی که به تیر بختی کشیدنشون، فعل آیه فعل معلومه در برابر فعل مجهولی، چون به بخش سعادتمندان که میرسه فعل و مجهول میکنه خدا، میفرمد اما لذین سعدو، آنان را که به سعادت کشیدن، یعنی کمک داشتن، ولی در شقاوت میگه اما لذین شب، و اونایی که شقی شدن یعنی به دست خودش، به خواست خودش، به اراده خودشون، به نقشه خودشون، به تر خودشون. خودشون خودشون رو تخریب کردن. اما لزوم نشو، اگر این شقاوتمندان قیامت به خدا بگن ما تقصیر نداشتیم، شیطون ما رو تخریب کرد، خدا شیطون رو حاضر میکنه طبق آیه 22 سوره ابراهیم، شیطون به تمام بدبختا میگه من شما رو به بدبختی نکشیدم، من نه زنجیر داشتم، نه طناب داشتم، نه زور داشتم، من فقط شما رو دعوت کردم، الا ان دعوتو کن، گفتم بی زنا کن، بی شراب بخور، بی رباخور شو، بیا بکش، بیا ببر، بیا اختلاس کن، چشم کور میخواستی گوش ندی به من. خدا میگه راست میگه، من بر اون تسلطی بر شما قرار نداده بودم، بعد آخر حرفش شیطان به مریداش میگه، میگه فعلا هر دون اهل جهنمی، ما انا به مصرخ کن ولا انتون به مصرخی، نه من میتونم شما رو نجات بدم نه شما منو، من هیچ زوری ندارم. رفیقم گفت و تلفن کردن این حرف و یاوه است. قرآن میگه خودتو بدبخت کردی. شیطون خری کیه؟ ماهواره سگ کیه؟ خودتو بدبخت کردی. خب نهایت کار اهل شقاوت چیه؟ اما لذین شقوا ففی النار، تو آتش بودنشون مسلم. لهم فیها زفیر و شهید. وقتی تو جهنم نفسشون در میاد و وقتی نفسشون فرو میره، صدای فرو رفتن و در اومدنشون زفیر و شهیده، یعنی صدای نکره دلخراش بدتر از بدترین صدای حیوانات. تا کی در جهنم هم؟ خالدین فیها، خالدین فیها تا کی هست؟ مادامت سماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین برپاست. خدا که تو قرآن میگه اول دفاع شدن قیامت کل آسمان ها خراب میشه، ستاره ها خاموش میشن، خورشید خاموش میشه، دریاها از بین میره، چطور اینجا میگه مادامت سماوات و الارض؟ کدوم آسمان و زمین؟ اینو تو سوره ابراهیم حلش کرده. درباره قیامت میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات. قیامت همه آسمان ها و زمین تحول یافته این زمین و آسمان هم، با این فرق که اونا ابدی هم اینا نه. و برزو لله الواحد القهار الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. ایمان اهل شقاوت و اما اهل سعادت. اما لذین از سوئدو به سیره مجهول، کسانی که به سعادت کشوندنشون. چی ما رو به سعادت میکشه؟ توفیق خدا، لیاقت خودمون، نبوت انبیا، امامت امامان، آیات قرآن، ماه رمضان، فاطمیه، محرم و صفر، رفیق خوب، عالمان ربانی. این همه یار برای ما قرار داده که کل ما رو به سعادت بکشونن. شما عناصر سعادت سازی رو که بلد نیستیم، نمیدونیم چگونه باید سعادت من بشیم، اینو باید خدا بگه، زمینشم فراهم کن، انبیا بگن، ائمه بگن، کتاب الهی بگه، رفیق به درد خور خوب بگه، عالمان ربانی بگن، مارمزون بگه، محرم بگه، سفر بگه، حرم حضرت رضا بگه. این همه یار برای این که ما رو به سعادت بکشن. به این خاطر فعل سعدی رو مجهول آورده، یعنی خودتون به خودتون سعادتمند نمیش. این یاران هستن، دست تو دست این یاران بگذارید تا بشین اهل سعادت. و اما الذین سوئدوا ففی الجنه، تا کی؟ خالدون فیها، خلود تا کی؟ مادامت سماوات و الارض، الا ما شاء ربک، اما ان عطا ربک مجزوزا، بهشتی که به شما میدم قطع شدنی نیست، غیر مجزوز، نمیگیرم ازتون، دائمی همیشگی. اون وقت اهل سعادت تو دنیا با ارزشترین جنبندگان الهی هم و عجیب مورد احترام حق، تا جایی که خود حق فرموده من اهان مؤمنن فقط اهاننی، سبک کردن و سبک گرفتن مؤمن سبک گرفتن من خداست. بد گفتن به مؤمن بد گفتن به خداست. گاهی هم از مؤمن اسم بردم، فاطمه پاره تن منه، آزار او آزار منه، آزار من آزار به خداست. مؤمن، مؤمن با تقوا، به تعبیر خود حضرت رضا در روایت اهل سعادت، به تعبیر قرآن کریم اما الذین سوئدوا. تو این خراسان یه روز نزدیکای غروب، یه ساعت مونده بود آفتاب بره، در خانه حضرت رضا رو زدن. دل بدین به این روایت، امام خادم داشتن، یه وقت یکی در میزد، خب خادم معطل نمیشد امام رضا بگه برو در رو باکن، میومد در رو با میکرد. حالا یا فقیر بود یا مستحق بود یا کسی مسئله داشت، میومد خدمت امام هشتم میگفت، حضرت میفرمود بیاد تو نیاد تو. یه روزی بزنطی در زد، خادمم بود، ولی حضرت رضا به شتاب خودشون اومدن در رو وا کردن. اهل سعادت اهل ایمانی که دارای تقوان، اینقدر وزن دارن که حضرت رضا خودش بیاد در رو وا کنه. خوش با حال اونایی که به حرم نرسیدن، حضرت میگه خوش آمدی بیا. بیچاره اونایی هم که میان و حضرت میگه چه خوب بود نمی اومدی، چه خوب بود نمی اومد. من یه بار تو مسجد گوهرشاد زمان شاه، یکی از اولیای خدا رو دیدم، با سوادم بود، در حد اجتهادم، بعد انقلابم خیلی طول نکشید در دنیا رفت، یه پسر بسیار با ارزشی هم رو شهید. کنار دستش نشستم، میشناخت من، تو یکی از این تابیان مسجد گوهرشاد رو زمینم نشسته بود. گفتم که آقا یه خبری به ما بده. خبرهای خوبی داشت، خوب چیزی نبود. نگاه کرد من، گفتم من یه خبری از شما شنیدم، میخوام اینو تعریف بکنم، یا بگیم راسته یا بگیم دروغه. گفت بگو. آدم های الهی هم دیگه، الهی یعنی الهی. گفتم برای من نقل کردن شما یه روزی زیر همین تابی نشسته بودی، یه جوونه زمان شاه جیبوله امروزی میاد جلوتون زانو میزنه، مثل ابر بهارم گریه میکرده و نمیتونست حرفشو به شما بزن. شما نگاش کردی تا از گریه فروکش کرد. گفتی بگو. گفت من هتل گرفتم، سه روز اومدم مشهد، سفر اولم هم هست. دیشب در عالم رؤیا دیدم وارد حرم حضرت رضا شدم، تمام زوار و بالا رو دارن نگاه میکنن. به یکی گفتم چه خبره؟ گفت حضرت رضا رو ذریح بالا سر نشستن، دارن به زوارا نگاه محبت آموز میکنن. گفت منم بودو بودو اومدم بالا سر، تا سلام کردم امام دستشو گذاشت رو صورتشو، ناراحت شد و جواب نداد. گفتم آقا من جواب نداشتم؟ سرشون رو حرکت دادن که نه. تا من رو دیدین چرا دستتون رو صورتتون گذاشتین؟ فرمودین دو سه روزه تو دو سه بار به من سیلی زدی، درد میکن و من نمیدونم این چیه، دارم میمیرم. این خواب دروغه یا راسته؟ تو هزار تا خواب یکیش راسته، 999 تاش بی خوده، منطقی نیست. شما به ایشون فرمودین خوابت راسته؟ راسته. ولی من یه سوال میکنم از تو، سوالمو جواب درست بده. بفرمین آقا شما چند وقت عروسی کردی؟ یه سال. با خانومت اومدی مشهد؟ بله. خانومت تو تهران بی‌حجاب نمره یکه؟ بله. اینجا الان هوا تابستونه، با پیرن نازک آستین کوتاه و با چادر نازک گردی اووردیش؟ بله. دو سه بار اووردیش حرم از زیر چادر همه جای بدنش پیدا بوده؟ بله. گفتم هر چند وقتی میخوای مشهد بمون حرم نرو، چون با این زن هر وقت میری حرم سیلی به صورت حضرت رضا میخوره. هم نرو. اینجا غیر حرم چیزهای دیگه هم هست، کبابرگ و کریم شیشلیکی و شیشلیکای شاندیز و حرم میری چی کار؟ برو اینجا کیفتو بکن، برگرد تهرون. کتک برای چی میزنی به حضرت رضا؟ اما یکی هم میاد در میزنه، امام خودش میاد در و بانده کن. عرض میکنه یبن رسول الله، مسئله دارم بپرسم جوابم رو بدی. فرمود نه، تو چارچوب در نمیخواد بپرسی، بیا تو. حضرت رو بردم تو اتاق، فرمودم بپرس. جوابشو که دادن گفت یا ابن رسول الله اجازه میدیم برم؟ فرمود نه، بری دلم برای تنگ میشه، شامو پیش من بینی. منم که از خدا خواسته چه سلطنتی از اون بالاتر که جیگرگوشه زهرا به من بگه بیمون، شامم پیش من ده. شام خوردم، گفتم آقا برم؟ فرمود نه، امشب بخوابی. چشم خادم رو صدا زد، اینش خیلی مهمه، تو کمد 7-8 دست رخت خواب بوده حتما. به خادم فرمودن من از مدینه که اومدم یه تشک، یه لحاف، یه متکا مخصوص خودم اووردم، هیچ یه رو اونجا نمیخوابونم، اونو بیار برای بزنتی بنداز. رخت خواب مخصوص خودشونو انداختم. بعد فرمودن من میرم از اتاق، تو راحت باش. امام رفتن بیرون، همین که من رو رخت خواب دراز کشیدم اومد به دلم بگذره عجب با ارزشم که اینقدر به من احترام کردن، حضرت در رو واکن فرمود اسماعیل با این کارایی که من کردم با تو دماغت نیفته خراب بشه کار، منمی نگی. یعنی تا اینجا موازه به افراد با ارزشم. این روایت و این چند آیه و این هم احترام به اهل ایمان گره خورده به تقوا. تا بی خبری زترا هرگز نرسی به نشان دل، روزانه نی چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمرد زدان دل، از موج بلا ایمان گردی، آنگه که رسی به کران دل، از خانه کعبه چه می طلبی، ای از تو خراب در مملکت سلطان وجود گنجون بود چو خزان جانان زری سوی مفتقران کاسود شود زبهان دل همه با هم از حضرت رضا بپرسیم امروز که روز آخر سفر و روز آخر مجالس به نظر مبارکتون چه مصیبتی رو بخونیم؟ فرماید به جای مصیبت من مصیبت مادرم رو بخونیم. حدود 10 نفر از زنان اقوامش از زنان قبیلش اومدن دیدنش. حدود 3-4 روز مونده به شهادتش. خانوم ما اول اومدیم عیادت، بعدم اومدیم ازتون بخواییم اگه کار خونه دارین ما انجام بدیم، شستشوی دارین ما انجام بدیم. فرمود من هیچ کاری بر خونه ندارم، بر بعد مرگ خودم لباسای بچه‌هام و خودم شستم، لباسای علی رو شستم، نون براشون پختم که بعد من خیلی کار نداشته باشم. اما حالا که شما دلتون میخواد برام یه کاری انجام بدین، چند روز از این بستر بلند نشدم، نمیدونم یه خانوم 18 ساله مگه چقدر آزار دیده بود که دیگه نمیتونست از جا بلند شه. حالا که میخوان کاری برام انجام بدی، چند روز من سر قبر بابام نرفتم، خیلی دلم برو بابام تنگ شده، زیر بغل منو بگیرید، منو تا کنار قبر بابام ببرید، منو تا کنار قبر بابام ببرید. یه شب چون در خونش رو به روی حرم بسته بودم، یه شب خودم اومدم قدم کردم از خونه، اگه می آوردنش بیرون از تو کوچه می رفت و وارد حرم می شد، ببینم چند قدم بوده، حدود 17-18 قدم از کنار خانش تا بیاد تو کوچه و بره حرم بیشتر نبود. اووردنش بیرون 4-5 قدم که راش بردن، صدا زد خانوما دیگه نمیتونم را بکنم، بگذارید بیشینم عزیزم. عقبم حدود 4 بار نشست و دوباره بلندش کردم. وقتی وارد حرم شد چشمش که به قبر بابا افتاد، این کبوتری که به لانش پر میزنه خودش روی قبر پیغمبر انداخت. ابتا رفعت قوتی و شم و طبیعت همی ول کمد و قاتلی. من از قول همه شما از ایشون میپرسم، میگم دختر پیغمبر ما همه شیعان همسرت هستیم، ما همه عاشقان بچهات هستیم، ما همه خاک کف پای خودت هستیم. شما یه سوال ما رو جواب بده، وقتی شما قبر بابا رو بغل گرفتی برو شما سخت در بود یا اون دختر 13 ساله که گلوی بریده بابا رو بغل گرفت؟ بابا بابا
خدا کنه.